طور باید بشناسم، چه زمانی از این ابزار استفاده بکنم؟
یه دو نکته خوبی رو به نظرم شما اشاره کردید که حیف من ازش بخوام رد شم، اونم بحث رهبر و مدیر یا اون تفاوت در ذهنیت. چون وقتی یه مقدار اوریانتر به مفهوم بازخورد نگاه میکنیم، برمیگردیم عقبتر، همون تفاوت بین نگرش مدیریت سنتی و نگرش مدیریت نوآورانه و مدرن به نظر من خیلی سبک و سیاق اینها میتونه متفاوت باشه. این مقایسه به نظر من هرچند کوتاه میتونه کمک بکنه که ما ریشه ها رو بهتر بتونیم درک بکنیم. ببینید، اصولا در رویکرد سنتی وقتی ما از مدیر یا نقطه مقابل رهبر صحبت میکنیم، همون رئیس سنتی، مدیر عقل کله. مدیر کسی است که تجربه داره، مدیر کسی است که هر آنچه که باید رو میدانه و در بهترین نقطه باید تصمیم بگیره و تصمیم میگیره. مدیر کسی است که مبتنی بر یک رابطه خطی بالا به پایین تصمیم گیری میکنه. او دیگه مبتنی بر گفتمان موضوعات رو جلو نمیبره. یک نفر فرماندهه، یک نفر فرمانبرداره. این اون کانتکستیه که خیلی با بحث بازخوردی که ما ازش صحبت میکنیم و چارچوب های حرفه اون فاصله داره.
مدیر اصلا جا داره اینجا؟ بازخورد فقط بالا به پایین اتفاق میفته دیگه تو این قضیه.
چیه الان جلوتر که بریم بحث نگاه نوآوران رو عرض بکنم خدمتتون، میگم اون محیطی که بازخورد دادن شکوفه میده، به ثمر مینشینه، نتیجه بخشه، میتواند منجر به توسعه باشه، میتواند باعث بهبود روابط انسانی باشه، اینا همه به نظرم تحت تأثیر اون شرایط هست. از اون طرف مدیر در نگاه سنتی کسی است که مبتنی بر قضاوت رفتار میکنه. قضاوت منیجریال جاجمنت. بازخوردها از کجا میآیند؟ از قضاوت‌های فردی. ابتدای برنامه شما یک نکته جالبی رو اشاره کردید. پیش‌فرض‌های ذهنی. داده‌هایی دارم که 30 ثانیه برنامه جلو نرفته بر اساس اون میام و پرونده رو میبندم. این از کجا میاد؟ حالا اگر این بخواد تبدیل به یک بازخورد بشه، چقدر شما براش اعتبار قائل هستید؟ پس این از یک نگاه سنتی میآید، نگاهی که جریان داده ها محدود هستند و میتواند ما رو به انحراف بکشه، چه به عنوان کسی که بازخورد میگیرد، چه به عنوان کسی که داره بازخورد میدهد.
این میانه کلمت، این همیشه مطالبه ما هست دیگه. میگه همیشه سوار تاکسی که میشه، همین که در باز میکنیم میشین، میگه سلام، کار خودشونه. داد مثلا بقیه گفتگو ادامه پیدا میکنه. به نظرم این سطح نازلی است برای کسایی که لااقل میخوان از بازخورد به عنوان ابزاری استفاده بکنن که پیچ رابطه ای رو سفت بکنه، یا چه میدونم پیچ یک باگی رو باز بکنه، یک گرفتگیری رو باز بکنه. اگه بخوایی از این ابزار باطن استفاده کنی، سطحش این نیست خلاصه. خب ادامه بفرمایید.
حالا میریم اون طرف نگاه میکنیم، در مقابل این نگاه سنتی ما مدیریت نوآورانه یا رهبری رو داریم. اینجا دیگه گفتمان مبتنی بر تعامله، اینجا دیگه تضارب آرا وجود داره. گفتگو مبتنی بر توافق اتفاق میفتد. ما یک رابطه دو طرفه و متعامل رو داریم که اسمشو میذاریم گفتگو. اینجا دیگه مباحث مبتنی بر منیجریال جاجمنت نیستن، مصداق‌ها و عینیت جای خودشون رو باز میکنن.
یعنی قضاوت‌های من مدیر مطرح نیست.
بله.
در روند گفتگو عیان میشود که من چه چیز رو از تو دریافت میکنم مهدون، و تو چه چیز رو از حامد رضا دریافت میکنی؟
حالا دقیقا من جلوتر که بریم، یک جلسه شبیه سازی شده گفتگوی حرفه‌ای در فضای مدیریت عملکرد رو با شما جلو خواهم برد.
چه خوشمزه میشه. خب
و خواهیم دید که چقدر جالبه که این گفتگوهای اون حلقه به نظر من حیاتی مدیریت عمل کرد که مربیگری عمل کرده.
بله بله.
چقدر مهمه که این گفتمانه دو طرفه باشه، متعامل باشه، توافق عمل کردی باشه، گفتمان ها در مسیر پیشبرد اهداف باشه، مدیر رها نکنه، بازخورد های مستمر دوره‌ای و جهت ده بتواند مسیر رو پررنگ بکنه. و نهایتا هدف از بازخورد در مدیریت نوآورانه توسعه و بهبوده. در صورتی که در رویکرد سنتی هدف از بازخورد دادن عدم تکرار اشتباهه. به نظر من این تفاوت در دیدگاه نسبت به یک مقوله سازه.
یه دیگه هم بگو اینو مهداد، چون به نظرم لازم این رو یک بار با دقت بخوریمش، نبشنویمش. یه بار دیگه اینو بگو.
عرضم این بود، وقتی ما ذهنیت سنتی و ذهنیت مدرن رو در حوزه مدیریت کنار هم میگذاریم، یکی از شاخصهایی که اینها رو متمایز میکنه اینه که من در دیدگاه سنتی تذکر میدم، بازخورد میدم برای اینکه اشتباهی که قبلا اتفاق افتاده تکرار نشه یا مسیر تغییر بکنه. گوشزد اشتباهه، اما در رویکرد نوآورانه ما بازخورد میدهیم برای اینکه افراد رو توسعه بدیم. افراد وقتی توسعه پیدا میکنن عملکردشون توسعه پیدا میکنه، وقتی عملکرد افراد توسعه پیدا میکنه سازمان توسعه پیدا میکنه، و این همون فضایی است که شما در دنیای توسعه یافته، در تئوری های توسعه یافته باش مواجه هستید، و امیدوار هستیم با این گفتمان بتوانیم به اون سمت بیشتر حرکت بکنیم.
بله، من اگر اجازه بدی همونجوری یک استادنگاه در نظر میگیرم و یک توقفگاه، و البته قبل از اینکه ورود بکنم به گفتگوی جذاب چسبناکم با سید حسن، این رو با تو چکوتیک بکنم. یه کتابی هست به اسم فرات از عمل کرد، قطعا خوندیش اینو، هم این رو خب گرنسکات نوشته، خب این هم جزو کتاب های خوبه. انگار اینطور میفهم مدیریت سنتی وابسته است کاملا به دیکتاتوری اعداد و ارقام، و وابسته است به اینکه تو در عملکرد خودت آمیزان درصد رو میت کردی و احسا کردی یا نکردی. اگر این کار نکردی به تو بازخورد تکاندهندهی خواهد داد که در حقیقت با همه وجودت به اون سمت حرکت بکنی و در عین نارضایتی این کار رو انجام بدی. به قول ماها مدیریتی ها اینجاست که اون موقع دقیقا سازمان مثابه زندان روح اتفاق میفته. اما تو فرات از عمل کرد و در حقیقت با مدیریت نوآورانه و مربیگری عمل کرد، دیگه تو بالای ارتقای در حقیقت فرات از عمل کرد میری، به سلامت سازمان فکر میکنی، دیگه نمیذاریم اتفاقی که انرون افتاد دوباره بیفته. یعنی یه مدیر، ما بهش میگیم منیجر از کوچ، یعنی مدیر در نقش مربی تلاش میکنه بالاتر از عمل کرد رو حساب کنه، نه اعداد ارقامی که توانایی ساخته شدن دارن. یعنی عدد عمل کرد کاری نداره که شما اگر 100 تومن داشته باشی، یه 100 تومن با هر طریقی جور کنید شما 100% روش داشتی دیگه. اونجا مدیران مربی محور احتمالاً این رو چون میگن مدخل فوق العاده عالی بود دکتر، این رو به نظرم بیشتر قابلیت اتساع و توسعه داره. ازت متشکرم. خب سید جان، این وسط تو تجهیزات پزشکی میفروختی و بعد یواش یواش با آشنا شدنت با این اتمسفر گفتی من کسب و کار خودم رو بزنم، با توجه به اینکه دانشگاه هم قبول شدی. دانشگاه خود دانشگاه قبول شدی سید؟
خدمتتون، من اجازه بدید خدمت شنوندگان چند تا موضوع رو
خدمت عرض کنم.
من دانشگاه ورودی دانشگاه لرستان بودم و مهمان دانشگاه شهید بهشتی، چند ترمیام اونجا من به واسطه به هر حال محل کاری که داشتم جزء قانون انتقالی گرفتم، اونجا خدمت به هر حال اساتید بودم و درس یاد گرفتیم. خدمتتون که من خدمت شنوندگان عرض کنم که هیچ گونه هماهنگی قبلی از بابت سوالات یا روند گفتگو در گفتگوی بنده و آقای دکتر وجود نداشته و تماما اینها بر اساس
در لحظه
اتفاق میفته و حاصل خاصه مجری هستش. و من هم حالا ایشون
همه مسئولیت رو انداخت کردم دیدی چیکار کرد، از ایران هر اتفاق
مسئولیت
تاثیر حامد رضا است.
خب خدمتتون که بله، من قصد دارم که واقعا اون چیزی که ایشون از من خواستن، اون چیزی که برات اتفاق افتاده رو بگو. من چیزی که برام اتفاق افتاده بود، یک جوانی بودم در بالاترین سطح انرژی برای فعالیت‌های اجتماعی و خودم رو وقف کرده بودم. اولویت اولم فعالیت‌های اجتماعی بود،
ارزشت اصلا فعالیت اجتماعی
اقتصاد یا اون بحث کسب مالی شاید اصلا یه حاشیه بوده، و اگه بوده هم فقط کمک کنه که من تو فعالیت اجتماعی نمونم، وسط کار نمونم، یک توانی باشه. چون به هر حال فعالیت‌های اجتماعی بدون پشتوانه و حقوق دولتی خب به هر حال تمام از جیب خودت.
راحت بود بگم ما اینو نه خوبش می‌کنیم نه بد. یعنی ببین، مسیر زندگی هر کسی از نظر من با اگر بر مبنای ارزش‌هاش حرکت کرده قابل تعظیم و تکریمه، خواه در فعالیت‌های اجتماعی. این که الان یک کارآفرینی، من کارآفرین داشتم تا سن 27 سالگی کارگر بوده، کارآفرین نبودم تا پنجم ابتدایی، بیشتر درس نخونده اسمشو ببرم الان برندشو تریلی هم نمی‌کشم. اون تو این مطلب اینه نه. که در نقطه آگاهی توی فعالیتی انجام دادی که من حامد رضا محتدی باید بنشینم و از تجربت بفهمم.
خیلی
ماشاءالله، بحثم تعارف نیستا. یعنی اگر این شب نشینی با این کیفیت اتفاق افتاده و الان تو این تریبون رو در اختیار داری که برای 85 میلیون قاطب ملت صحبت بکنی، فلواقع ارزشی رو احسا کردی که من حامد رضا محتدی مجاب به این نکتم که تو گفتگو بکنم و افتخار میکنم سلام بالا میگم که این کارو کردم. یک جوان 70 متولد 74 از من، چون من خودم زاده دستورم به منطقه های کم برخوردار، خرم‌آباد، پلدختر، ازنا، علیگودرز، گودشت، دستفول، مسجد سلیمان، بهبهان، ایزه، تا دالت بخواد میتونم بشمرم. ما در ما هنوز آثار جنگ بر شونه های بزرگتر همون داریم حمل میکنیم.
قطعا همین
شکل. یه نفر اومد از این خاکستر ققنوسی در اومده به اسم سید حسن حسینی، خیلی خوشگله.
ققنوس هم نیست،
حالا تعبیر منه، حالا هرچی تو دوست داری، شیری، پلنگ، هرچی که هستی مال خود.
خدمتتون که ما فعالیت های اجتماعی خدمتتون الله در ادامه گفتگو عرض کنم که من بنده خودم و حاصل عدم پذیرش سیستم اداری یک جوان نخبه اجتماعی هستش و من متوسل شدم به این که ادامه فعالیت هامو در حوزه کسب و کار و اقتصاد داشته باشم و در خیلی از بارها ارتباط من کامل با کارهای اجتماعی قطع شده واسطه کارهای اقتصادی و الان و تجربه‌ای که داشتم در رفتار سازمانی، برخورد با افراد، نفرات رو در بیزینس و کسب و کار خودم
اونم سازوکارهای پیچیده دولتی که تو نمیدونی با افراد چطوری باید برخورد و باید راهاشو کشف کنی. این من از این کلاس درس خیلی مهمیه چون من خودم الان مبتلا به سیستم دولتی هم نمیدونم. یعنی تو با آدمهایی داری لایه‌های متعدد برخورد که تو بالاخره باید سیاستی باهاشون برخورد کنی که نه آسیب بزنی نه آسیب ببینی. من فقط اینجا سوال برام پیش میاد، حسن چطور شد تو که توی مسیر اجتماعی و کنشگری اجتماعی مسیر خوبی رو داشتی؟ یعنی با شیب خیلی منطقی داشت بالا میرفته، دعوت میشدی، پیدات میکردن، پیداشون میکردی. چطور شد که وارد کسب و کار شدی؟ چه نیازی تو رو به سمت کسب و کار برد؟
واقعیتش رو من عرض کنم خدمتون، یعنی نجات و فسق، نجات انسان در راستگویی، من اونقدی به بها داده نشده در سیستم شاد اداری که تواناییام بتونه اونجا خودشو نشون بده. یعنی من حس کردم در فضای کسب و کاری خودم، در شرکتی که خودم تأسیس میکنم، در کارهای اقتصادی و حالا به طب اجتماعی که خودم مسئولش باشم و حالا اصطلاح برنامه شما و چیزی که مطرح است به عنوان یک کارآفرین باشم، من اینو ترجیح دادم که در فضای
خواهشون بسن. خیلی تلخ بود حرفت، یعنی با درصد کارهای اثر بخشی که ازت دیدم توی مسیر مدت زمان خیلی کوتاه تا معاونت فلان تا 20 بهمن، اینکه بها داده نشد انگار همه جانم رو تلخ کرد. وقتی اینو گفتی این نقطه‌ایه که خیلی ها میخورن زمین و دیگه بلند نمیشن.
ببینید زمین خوردن افراد خب بر اساس اون بلند شدنشون مهمه. حالا زمین خوردن به هر دلیلی خوردن زمین و این هیچ مسیر موفقیت یه خط راست نیست، حالا کلیشه نیست،
واقعیت
چیزی که کسی بخواد به یک نقطه برسه در هر زمینه. حالا نقطه قطعا شما حتما نباید بیایم یک جایگاه خیلی مهم یا یک حساب بانکی خیلی پر رو به عنوان موفقیت قرار بدیم. نه، کسی بتونه کسب روزی حلال برای خودش و بتونه منشأ خیر برای کسی باشه، قطعا من با توجه به تجربه حالا کمی که دارم اون آدم موفقی میدونم و حس میکنم که روزی ده بودن و کار کردن در جهت اینکه به دیگران خیر برسونی خودش بزرگتر موفقیت یک نفر بتونه بشه.
من با تو همدوستانم، یعنی من در مدار ارزش تو الان قرار دارم، اما میگم هر کسی با هر نیتی که داره یه کاری رو انجام میده، به قول بن هارویتس بزرگ، اسپریچوال افکت یا همون روی کرده معنویتش، خدمت به خلق خداست، هرچی که هست به عنوان معنویت، او رو به عنوان یکی از بنمایه ها و خریمایه های بزرگ کارآفرینی مطرح میکنه. من معتقدم هر کس بر مدار ارزش های خودش موفقیت رو تعریف میکنه. موفقیت تو چقدر خوشگله، یعنی موفقیت تعریفت از موفقیت چقدر خوشگله، دوستش داشتم.
تشکر.
اگه بخوام اجازه بازخورد داشته باشم بهت، تا الانی که روایت تو رو میشنم و قصت رو میشنم، من از اگر کارنامه سری داشته باشه من راحت اون 90 با تو وای میستم. یعنی کسی که بعد از همچین، چون میدونی کنشگری اجتماعی یه چیزیه که دیده شدن توش داره، لامصب رسانه‌ای که هست، مثلا حالا این واژه لامصب به کار بریم الان باز دوباره داستان میکنم برام، ولی چون آدم‌ها در معرض دیده شدن قرار میگیرن و تو به شدت دیده میشی، به شدت شناخته میشی، به شدت مرکز رجوع میشی، به تو مراجعه میشه و یه بزرگی میاد، کبریایی رو با خودش میاره، نه تکبر، یه کبریایی رو با خودش میاره و یه ها از این جدا شدن و کندن رفتن توی نقطه یک شرکت کوچولوی زدن، به هر حال تا بخواد بزرگ بشه این شرکت بخواد بچه کنه خیلی طول میکشه. بخاطر همین کاپیتان میخوام بهت، کار بزرگی انجام دادی و الان نوبت تو وای میستم فعلا هر حساب. پس وقتی شرکت تو تاسیس کردی وارد این قصه دریای مواج و طوفانی تجارت شدی، با توجه به اطلاعاتی که در کار کردن به همراه اخوی کسب کرده بودی، خب با چند نفر شروع کردی اصلا؟
خدمت رو عرض کنم که
خودم و اسبم،
خودم و خودم
خودم و خودم
خدمتون که ما یه شرکتی که اولین شرکتی که من ثبت کردم منحل شد چند سال بعد، یکی دو سال بعد
دول قوه الهی. خب
شرکت بعدی رو من تأسیس کردم، حالا یکی از دلایلی هم که من اینجا و دوست داشتم مثلا بیام برام خوشایند بود این بود که جوانای مملکت، اگر حالا یک نفرم صدای منو بشنون،
حالا یک نفر، خب
حالا امیدوارم حالا هر چقدر تعدادی که هستم صدای منو بشنون یه نویدی باشه براشون که میشه آدم با استمرار با آموزش، یعنی من چیزی که برادر کوچیکتر خودم میگم دارم تو این تریبون به همه اعلام میکنم، اگر میخواهید فرداتون با امروزتون فرق کنه شما باید امروز آموزش ببینید که فردایتون عوض بشه، وگرنه 10 سال بگذره 20 سال بگذره همون آدمی هستید با همون توانمندی‌های قبلی. اگر امروز شما آموزش دادید خودتونو، اگر 10 دقیقه شما ورزش کردید، شما شک نکنید روزانه 10 دقیقه ورزشتون توی سلامتی آیندهتون تأثیر داره، روزی 10 دقیقه مطالعه کنید قطعا اثرش رو ببینید. و اینو
با مطالعه خود من بیشتر موافقم، حالا چون ورزش اشاره کردی و اینها من
از مثال اگر مثلا فقط صدا بود تصویرم بود حالا دلیلش شاد
نه من آره من خیلی هم انسان بسیار ناوری شدم الان بعد از مدت. خب پس بنابراین الان تو میگی جمله درستی به نظرم، اگر بناست فردای مثل امروز نباشه آموزشش رو امروز بگیر که فردا به کار
بیاد، حتما آموزش ببینن، حتما خودشونو با سر جستجو کنن، سیرو فل ارض فنز رو کیف کان عاقبت الامور، رمز موفقیت من استش رفتم دیدم همه جا رو دیدم، من یک ماه ثابت هیچ جا نمیشینم، نه حتما باید مسافرت برم، حتما باید برم چیزای جدید رو ببینم کسب کنم. من خیر مجرد هستم،
همان هم به خاطر همین عزیزم شما یک ماه یک بار میتونید به هیچ جا نشینی بشینی فلان و همان. بله دوستان عزیز، دوست عزیز و بزرگوار و برادر عزیزم کارافین محترم و برتر میشنمون مجرد تشریف دارن، این سیروفل ارزشون خیلی اگه میبینی خیلی سیروفل ارزشون پر رنگه از باعث اینه که ایشون همچنان ارباب خودشون تشریف دارن.
اصلا خاصیت حالا ادامه صحبتمون هست، طرحی که به خاطرش ما خدمتون هستیم، خاصیتش هم همین سفر کردن و فراسرزمینیه دیگه،
پیدا کردن پتانسیل های جدیدی که تا الان نبود. یه جمله خیلی خوبی مینویسه، حالا برندشو نمیتونم بگم ولی جملهش جمله فوق العاده ای، میگه اگر قراره به جایی برسی که تا الان نبودی باید کاری بکنی که تا الان نکردی. حالا من همینجا نگرانت میدارم تو همین بحث شروع کردم به مسافرت ها که بعدا بپرسیم که مارکو برای من چه آوردی این حرفا. خب برگردم به دکتر مهداد عزیزم که این مدت ساکت فقط با تبسم های شیرینش ما رو همراهی میکنه. دکتر مهداد عزیز، ما الان تو این قصه که با هم همداستان شدیم با هم سفر شدیم در بحث بازخورد، بازخورد خیلی شمشیر دموکلسه، یعنی خیلی تیغ دولبهیه، گاه اوقات آدم‌ها به غلط ازش به عنوان صراحت یاد میکنن اما وارد فضاهای شخصی دیگران میشن، شروع میکنن مهرداد رو قضاوت کردن، شروع میکنن سید حسن رو قضاوت کردن، حامد رضا رو قضاوت کردن و به اشتباه اتیکت و برچسب بازخورد بهش میزنن، یعنی فقط بازخورد دادم بهت، من هم چه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه سخنم پند گیر خواه ملال، خیلی بی خود چرا من باید یعنی باید من وارد ملال بکنی. آنجا این یه گفتگی کوتاهی داشته باشیم تا سوالم رو توسعه بدم.
حتما. ببینید من برای که این سوال بتونم پاسخ بدم میخوام دوره برگردیم قبل و
اون بازیارم زحمت بکشید
حتما و کتابی رو که خانم کیم اسکات زحمت کشیدن اون برش جذابش رو یه لحظه با هم مرور بکنیم. دو تا کلید واژه اساسی دیگه، این به نظرم اون دو تا ستون اساسی این کتاب، محورهای اساسی این کتاب روی این دو تا کلید واژه مستقره. یکیش بحث صراحت یا ترانسپرنسی یا شفافیت، بی پرده گویی، دایرکت تو پوینت بودن، حالا هر واژه‌ای که می‌خوایم.
حالا تو ادبیات سپهر ادبیات توسعه فردی بسیار بسیار ما به ازا داره، از اسرتیونس گرفته بله. تا رایت تو دی پوینت یا دایرکت تو دی پوینت، همه بله. اینا رو در بر
بله. میگیره بله. این یک کلید واژه است. و کلید واژه دوم رویکرد انسان مدارانه است. یعنی وقتی شما این دوتا کلید واژه رو کنار هم قرار میدی، یک کوادرانت، یک چارخونه به وجود میاد که حالا هر کدوم از اینا روایت های خاص خودشو داره. من فکر میکنم یه ماتریسیه که آدم ها با روابطشون و با نوع نگاهشون تو موقعیت های مختلف در این چارخانه قابل طبقه بندی شدن هستن و اینجا ما بهتر میتونیم تشخیص بدیم که ما دقیقا چه میکنیم، آیا بازخوردی که میدهیم یا میگیریم متناسب با نیاز ماست، آیا سازنده است یا مخربه، آیا دانسته است یا نادانسته این اتفاق داره میفته. وقتی اون دو کلید واژه در کنار هم قرار میگیرن، یعنی صراحت تمام عیار در کنار نگاه انسان مدارانه، یعنی من در جایگاهی هستم به عنوان یک مدیر که وقتی شما رو به عنوان همکار خودم نگاه میکنم، باور قلبی من این هست که من وظیفه دارم به عنوان یک انسان با شما نگاه انسان مدارانه داشته باشم.
انگار داری به این اشاره میکنی که من اگر قرار حتی به عنوان یک مدیر بازخورد بدم، کرامت انسانی آدم رو در نظر بگیرم.
حالا چقدر جالب بود نکته ای که گفتین، چون تو قسمت اصول حرفه‌ای بازخورد دادن یکی از کلید واژه‌ها همین هست که ما اصلا مسئله شخصی نداریم. یکی از دلایلی که باعث بروز اختلاف نظرها و مشکلات و این گزارش شما گارتنر رو اگر مطالعه بکنید، یک بخش بزرگی از ترک کارها در اشل جهانی به خاطر این هست که نه به خاطر حالا بحث حقوق هست، به خاطر شرایط کار هست، به خاطر فشار کار هست، محیط کار، فرهنگ کار، اما عامل شماره یک کدومه؟ مدیر مستقیم. اون هم تعاملات مدیر مستقیم. تعاملات مستقیم مدیر مستقیم بر محوریت چیه؟ بر کیفیت بازخورد دادن، امر و نهی کردن، گفتمان کردن، لحن مدیریت. پس اتفاقا میخوام به همین نکته که شما اشاره کردید برگردم که ما اصلا با شخصی بکنیم موضوع رو. حتی در بسیاری از این آرتیکل ها توصیه هایی که صورت میگیره میتونه حتی از واژه های اصطلاحا میگن پسیو، واژه های پسیو، یعنی واژه هایی که مستقیم نیست، شما دارید میشکنید واژه رو و به نفی استفاده میکنید که طرف احساس نکنه که داره به شأنش و شخصیتش و بعد انسانیش چیزی وارد میشه. کار درست انجام نشده است، نه اینکه تو بلد نیستی کارت رو انجام بدی، زمان بندی درست صورت نگرفته، نه اینکه تو ماهیتا یه انسان بی‌نظمی هستی. میگم حتی شاید به نظر جالب بیاد این واژگان رو هم روش حساسیت دارن در کیفیت برگزاری این جلسات. پس این یک بوده. ما داشتیم در مورد اون بود صراحت تمام عیار صحبت میکردیم و نگاه انسان مدارانه. حالا اگه بیفته پایین چه اتفاقی میفته؟ اگر ما در بازخورد دادنمون صریح باشیم، شفاف و بیپرده باشیم، اما نگاه انسانی چندان وجود نداشته باشه، بود عمل کرد، بود دوستمون اشاره کردن ای دکتر تحقق نتایج و اهداف، یا فقط بود وظایف آن چیزی باشد که مبنای انتقاله. خب این فضای جذابی اصطلاحا میگن محیط چندان سالمی نخواهد بود. این فضا میتونه باعث بشه که انسان ها دچار دلزدگی، دچار اندوه، افسردگی، برنوت، فرسودگی شغلی، اینا همه مالی همچین فضایی هست. حالا حالت سوم چی هست؟ در حالت سوم شما نگاه انسان مدارانه دارید اما شفافیت نیست. در چه موقعیت هایی ما با این مواجه هستیم؟ ما اتفاقا توی فرهنگمون، چون نگاه انسانیست، در شرق آسیا، کشورهای عربی، کشورهای آسیایی، چین، کره، ژاپن، ما ها اصولا فرهنگ جمع‌گرا داریم.
در خاورمیانه
باریکالله یه فضاییست که ما اصولا رو درواستی داریم. خیلی وقتا ما عبا داریم که مستقیما یک چالش یا مسئله رو مطرح، دو پهلو صحبت میکنیم، مستقیما نمیخوایم پیشنهادمون رو بدیم، به عوارض اشاره نمیکنیم و چه بسیار مشکلات و داستانهایی که به خاطر عدم شفاف بازخورد دادن اتفاق میفته. نگاه انسانیست، چه اتفاق میفته؟ من افرادی رو در سازمان دارم که چه حیف، اینها میتوانستن به موقع دریافت کنن، خودشون رو اصلاح بکنن، خودشون رو توسعه بدن، فقط به واسطه اینکه مدیره شاید دو دل بوده، تردید داشته، مبادا کسی بهش بر بخوره، مبادا بگن تو چقدر مدیر منتقدی هستی، یا شاید جایگاه هم رو بخوام از دست بدم، مبادا بر علیه من توطئه بکنن. اینها همه موضوعاتی است که نهایتاً منجر به این میشه که من برم
ابهام بمیسن. میشه و گفتگو در ابهام خیلی بده دکتر،
بسیار سخته.
آره، بعد مثلا تو خیلی خیلی فرماش فاخری بود اینکه تو به عواقب توجه نمی کنی، یعنی عواقب رو در نظر نمی گیری و برای این که از این گفتگوی حساس، اصطلاحا گفتگوی سرنوشت ساز، اجتناب داری به قول دوستان روانشناسمون داری افایدش میکنی، اجتناب میکنی از این قضیه، اسباب وجود آمدن عواقب بعدی رو، کج فهمی ها، کج تابی های ذهن، کج باوری ها، و بعد همه اینها منجر به عملکرد. همونجاست که مولوی میگه از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی میفزود. همین قصه است. این تو داری میگی خب من که بازخورد دادم، خب چه جور بازخوردی دادی یا با چه کیفیتی دادی؟ چرا مستقیما اون تیر گفتگو تو هدف ننشست؟ قرار نبود به جان طرف بنشینه، اما به کار طرف که باید مینشست. لذا این قصه هست. کیت مورفی کتابی داره به اسم خوب گوش نمیدهی و نمیدانی چه چیزی را از دست میدهی. کتاب کیت مورفی هم فوق العاده کتاب خوش در حوزه شنیدن فعال. و حالا مولوی یه مقدار بعضی وقتا هم انسان بی ادبی بوده، میگفت گفتش که
صریح،
آره خیلی صریح بوده، بعد احتمالا میگفت من با آدم روکی هم دیگه. یه جا داره که میگه گوش خر بفروش و دیگر گوش خر، این سخن را در نیابد گوش خر. حالا از توی بحث داستانیش که اشاره میکنه، میگه فقط کلامی که روی چهار پا اثر میذاره کلامای دو حرفی اند و مستقیما و تو اینا، ولی گاهی وقتا تو لازم چیزهایی رو بشنوی که طرف نگفته به عنوان یک مدیر مربی. عرضم اینجاست باری. اگه اجازه بدی من روایت سید رو جلوتر ببرم و بعد برگردیم به با اون بازیه، چون من بیتاب اون بازی هم با توجه به اینکه همیشه گیم برای من و بازی برای من نقش مهمی در آموزش داشته. خب حسن جان، شما آمدی و شرکت اولت بعد از مدتی منحل شد، اصلا غیر فعال، چرا؟ چه اتفاقی افتاد براش؟
خدمتون که یه تصمیم اشتباه مدیریتی بوده، حالا با یه سری حالا تو روند کاری بوده و یه مسئله کاملا کاری هستش، یعنی چیزی که شاید آوردهی داشته باشه برای شنوندگان توش نباشه. و
اینو میذارم به عهده شنوندگان و ازت میپرسم که اگر تو مشاورت درستی میگرفتی ممکن بود این اشتباه نکنی؟
ببینید قطعا آدم تا جایی که بتونه مشاوره بگیره درست هستش، یعنی کسی نمیتونه اینو انکار کنه. و حتی من خودم قبل از اینکه بیام برنامه شما با بچه دانشگاه المسند جلسه گذاشتم، اونایی که رشتهشون مقطع ارشد کارآفرینی، ازشون مطلب گرفتن چون میخواستم بیام. مثلا کلا خاصیت، یکی از خاصیتایی که در برنامه کاری من بوده، همیشه مشورت گرفتم، همیشه
پرسنده
بودم و دریافت اطلاعاتش کنه ابایی نداشتم، پرسجو ابایی نداشتم. ولی خب بعضی وقتا عرض کردم دیگه مسیر پر پیچ و خم و دست بالا داره و اتفاق ها می افتد. حالا بعضی وقتا انتخاب
چقدر ضرر کردی؟ سدیاته
200 میلیون تومان.
سال چند؟
سال 97 و 98.
مبلغ کمی نبوده؟
نبوده، ولی خب جبرانش کردم دیگه.
میدونی چرا دارم ازت میپرسم؟ هرچند دارم اگر از باز خود بدی دارم اجتناب میبینم ازت به اینکه نگاه بکنی بهش. من جزئیاتشو نمیخوام چون جزئیاتش مسلما خیلی جزئیات کارایی برای من نیست، اما نقش خودتو چقدر میبینی و مسئولیت خودتو چقدر اشتباه میبینی؟
100%.
با تشکر. خیلی هم ممنون. اگه چی میشد اون اتفاق نمیافتاد؟
مگر اینکه انسان دیگه ای بودم اتفاق نیفته، چون به هر حال با توجه ویژگی شخصیتی که داشتم نمیاد مسیر برام پیش می اومد.
یعنی هر بار که الان اگر هر بار این مسئله رو تکرار بکنیم تو دوباره در اون نقطه این فیلم
خواهید. هیچ انسانی قطعا نسبت به گذشته آره یک بار عمل نمیکنه، ولی میگم با توجه به مسیری که داشتم، با توجه به ابزارهای پیشرفتی که داشتم، با توجه به شرایطی که داشتم، این اتفاق باید می افتاد که تجربه بشه.
باید شد. حالا من نمیخوام فعلا با جر بس کنم، ولی بعدن بعد از اینکه برنامه رفت
تو سرنوشت من باید اتفاق
افتاد. آره حالا بعد دو صحبتش میکنیم. الان دومین تلخ کامی رو دارم در تو میبینم. اولین تلخ کامی با همه تلاش های مؤثر در کنشگری اجتماعی، شأن و مکانتی که باید برای تو در نظر میگرفتن در نظر نگرفتن و این در کنترل تو نبود، تو ترجیح دادی بروی به شهر خود، بروی شهریار خود باشی، یعنی بری سر کار خودت و تو کار خودت هم یه ضرر هنگفتی میکنی.
حتی ضرر رو از اون چیز آورده هایی که از خود همین مجموعه به دست آورده بودم، یعنی آورده هایی که بله، یعنی این شکلی نبوده که از پایه بزنه و خورد کنه، نخیر، یعنی مسیری بوده، مسیر درست بوده، ولی در یک نقطه به واسطه یک اشتباهی کار
تصمیم مدیریتی اتفاق افتاد. و بعد تو بعد از این شکست اون شرکت منحل می‌کنی؟
بله شرکت منحل میشه، شرکت جدید خودم رو ثبت میکنم با نفرات جدید، با تیم جدید و کار خودم رو شروع میکنم و حالا اگه بخواید ادامهشو بگم و یا منتظرم که شما سوال.
آره حتما این کار خواهم کرد. الان عزم اینجاست، تیمت رو هم عوض کردی؟ یعنی